ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
امنیت کامل در مرزهای ایران و عراق و حرکت روان زائران اربعین به سوی کربلا.
برگزاری نخستین جلسه بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
معاون اول رئیس جمهور 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات به پیشران‌های اقتصاد کشور از جمله بخش مسکن و صادرات غیر نفتی پرداخت می‌شود.
و رئیس جمهور آمریکا رقیب جمهوری خواه خود را الاغ مغرور توصیف کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی به اتفاق همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
امنیت کامل در مرزهای چهارگانه ایران و عراق. جانشین اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این مطلب گفت البته عبور قانونمند و ایمن زائران اربعین از مرزهای چهارگانه ایران و عراق در اولویت نخست ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد. سردار سید مجید میر احمدی تاکید کرد کمک به زائران برای تسهیل سازی سفر اربعین در دستور کار است، ضمن اینکه تعامل خوبی بین موکب‌های خدمت رسانی ایرانی و عراقی وجود دارد. تعداد هموطنانی که برای حضور در راهپیمایی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند از 2 میلیون نفر گذشت. همکارم علیزاده از آخرین اخبار اربعین گزارش می‌دهد.
حدود 2 هفته مانده به اربعین حسینی، بیش از 2 میلیون نفر برای حضور در این راهپیمایی باشکوه در سامانه سماح ثبت نام کردند. آقای محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی، خروج روزانه 80 هزار زائر اربعین حسینی از کشور را بی سابقه اعلام کرد و گفت:
تردد زائرین شروع شد و نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشتیم، به طوری که بعد مرز مهران حدود 8 برابر سال گذشته خروج از مرز داشتیم و روزانه یک جمعیتی بین 60 تا 85 هزار نفر از مرزهای کشور تردد میکنند و زائرین از 3 مرزی که فعلا در حال تردد هستند به صورت روان و بدون مرگون مشکلی در حال عزیمت به کشور عراق است.
دبیر ستاد مرکزی اربعین همچنین هزینه پارکینگ های مرزهای چهارگانه را شبی 5 هزار تومان اعلام کرد و گفت در برخی ورودی های پارکینگ ها 25 هزار تومان از خودروها دریافت میکنند که هزینه 5 شب اقامت است و چنانچه زائری خودروی خود را کمتر از این میزان در پارکینگ ها متوقف کند، ما به تفاوت آن به زائر پرداخت می شود. آقای ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین هم از پیشبینی و آماده سازی تمهیدات لازم برای حمل و نقل زائران اربعین در ایران و عراق خبر داد و گفت:
قرار شد که در پیک انتقال زائرین به داخل کشور، مخصوصا در برگشت، حداکثر 9000 دستگاه را به این قسمت اختصاص داده بشه.
فرمانده قرارگاه اربعین ناجا هم با تاکید بر بر افزایش عبور زائران حسینی از مرزها گفت برای زائرانی که گذرنامه‌شان اعتبار ندارد در مرز مهرهای تمدید زده می‌شود. رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین کشور نیز اصلی‌ترین وظیفه این نهاد را کنترل بهداشت در مرزهای شمالی، شرقی و غربی کشور دانست و گفت تمام نیروهای مراکز درمانی در طول این مسیرها به صورت آماده باشه کامل حضور دارند تا به زائران عزیز خدمت رسانی کنند. آیکولیوان با اشاره به خدمت رسانی 1100 دستگاه آمبولانس زمینی، 44 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 15 بالگرد اورژانس هوایی در مراسم اربعین حسینی گفت:
پوشش مناسب جاده‌های مواصلاتی کل کشور رو داریم، هم از نظر بهداشت، هم از نظر کنترل بیماری‌های واگیر و هم از نظر درمان ما به نحو احسن پیش‌بینی کردیم و انجام می‌دیم.
حدود 2000 نیروی داوطلب شهرداری تهران نیز برای خدمت رسانی به زائران اربعین به نجف و کربلا اعزام می‌شوند. آقای یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: از هفته گذشته تجهیزات و امکانات در کربلا و نجف مستقر شد.
ما تا 3 روز بعد از اربعین هم اونجا هستیم.
اما آقای همتی زاده، رئیس پلیس راه ایلام، نیز گفت با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین کل کشور و وضعیت راه‌های استان ایلام، مقرر شد که خودروهای عازم کشور عراق که برگه تردد دریافت کرده اند از سایر مرزهای مجاز تردد کنند و به هیچ عنوان به مرز مهران مراجعه نکنند.
نخستین جلسه بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این نشست موضوعاتی با محور اصلاح روند تقنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بررسی شد. رئیس مجلس در این نشست سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانون‌گذاری کشور دانست. گزارش همکارم مهدی قاسم زده.
اولین جلسه بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام قانون‌گذاری کشور صبح امروز شنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دولت، قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد. پس از این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برگزاری این جلسه جهت تبیین و تشریح وظایف مختلف دستگاه‌ها و هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مفید و سازنده بود. آقای لاریجانی همچنین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانون‌گذاری کشور دانست و افزود:
محور کار مجلس، چون مبنای قانون‌گذاری در کشور مجلس است، ولی خب در کنار شوراهای مختلفی هستن، اینا مقررات گذاری می‌کنن، بخشنامه صادر می‌کنن. برخی از اینها برایش توجه شده در قبل. برخیش باید نظم بهتری پیدا کنه. در مجموع به این نتیجه رسیده شد که این جلسات باید مستمر ادامه پیدا بکنه.
آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم پس از شرکت در جلسه بررسی سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری به مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این نشست اشاره کرد و گفت:
سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به عنوان یک نقشه راهبردی قانون‌گذاری تلقی میشه و همه دستگاه‌ها هم اهتمام دارن به اینکه ان شاءالله این سیاست‌ها هر چه سریع‌تر اجرایی بشه و طبیعتاً همه دستگاه‌هایی که در مسیر قانون‌گذاری هستند، هم از مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت هم حضور داشتند و همه اینها در بخش‌هایی از این سیاست‌ها نقش دارند.
خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، هم با بیان اینکه این سیاست‌ها می‌تواند موجب ارتقا و بهبود نظام قانون‌گذاری در کشور شود، افزود:
واقعاً یک قدم بزرگ، یک گام بزرگ به پیش هست و نظام قانون‌گذاری ما رو میتونه بهبود و ارتقا ببخشه. بعضی از موادش مثل اون بند 5ش راجع به تعدد مراجع قانون‌گذاری است. ما تعدد مراجع قانون‌گذاری داریم، یه مقداری تفاوت و تعارض گاهی بین این قانون‌گذاری‌ها و مقررات گذاری‌ها داریم که خیلی مهمه که حدود اختیارات و صلاحیت‌ها دقیقاً تبیین بشه.
در این نشست مباحثی در خصوص اصلاح روند تقنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت قوانین مجلس و با حضور نمایندگانی از قوه مجریه، قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی پیشنهادها برای نحوه اصلاح روند وضع قوانین بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شود.
پرداخت 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا پایان امسال. این خبر را معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد و گفت 100 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به صورت اختصاصی به پیشران‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن و صادرات غیر نفتی پرداخت می‌شود. آقای جهانگیری در نشستی که با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف و همچنین با وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، موتور اصلی حرکت اقتصادی کشور را بخش خصوصی دانست و تصریح کرد به همین علت باید بخش خصوصی قدرتمند و توانمند داشته باشیم. او با اشاره به گذشته یک سال و نیم از جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا ضد کشورمان تصریح کرد، این جنگ می توانست موجب فروپاشی اقتصاد ایران شود، اما همکنون ما در این موضوع سرفراز هستیم. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر آمار بانک مرکزی درباره روند مثبت رشد و اشتغال و کاهش تورم در سال 98 افزود در سه ماه امسال 300 هزار شغل جدید ایجاد شده است. آقای جهانگیری در دیدار با رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور بر مبارزه با فساد هم اشاره کرد و گفت مبارزه با فساد گسترده با موضوع برخورد با چند مفسد فرق می‌کند و برخورد با فساد در واقع از بین بردن زمینه فساد است. معاون اول رئیس جمهور در این دیدار از وزیر اقتصاد خواست تا در قالب شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی از جمله درباره تأمین اجتماعی را با جدیت پیگیری کند.
وزیر نیرو گفت در چارچوب طرح کمپین الف به ایران هر هفته یک طرح بزرگ در حوزه تأمین آب، برق و ساخت تصفیه خانه تا پایان سال در کشور افتتاح می شود. آقای اردکانیان برای افتتاح چند طرح به استان کهگیلویه و بویراحمد رفت.
با حضور وزیر نیرو طرح بزرگ آبرسانی به 40 روستا در منطقه دهدشت شرقی استان کهگیلویه و بویراحمد با اعتبار 66 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح بیش از 15 هزار نفر در روستاها از نعمت آب مناسب و پایدار برخوردار شدند.
امروز 47 پروژه رو در بخش‌های مختلف تأمین برق، تصفیه خانه فاضلاب، تصفیه خانه آب و آبرسانی روستایی افتتاح کردیم و خواهیم کرد. علاوه بر این 47 پروژه وزارت نیرو 70 پروژه آب و برق و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 8324 میلیارد تومان در استان کهگیلویه بویراحمد در دست اجرا داره.
بهره برداری از طرحهای پست 230 کیلووولت ساران و مرحله نخست پست 132 کیلووولت چرام و آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم پست 132 کیلووولت دژکوه و چرام و خط 230 کیلووولت نیروگاه چمشیر از دیگر طرح‌های آقای اردکانیان بود. همچنین با حضور وزیر نیرو تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهر سرفاریاب و روستاهای هومه با اعتبار 88 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این طرح ظرفیت تصفیه 720 متر مکعب آب آشامیدنی در شبانه روز را دارد و 5200 نفر از مزایای این طرح بهره مند شدند. بهرامی خبرگزاری صدا و سیما شهرستان چرام.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دریافت گواهینامه ریشه‌کنی و حذف سرخک از سوی سازمان جهانی بهداشت خبر داد. آقای نمکی در حاشیه همایش روز دامپزشکی گفت:
خوشبختانه این خبر خوش رو به ملت ایران بدم به عنوان یک تبریک. سازمان جهانی بهداشت کمیته هاش نشست داشتن و خوشبختانه حذف سرخک رو از کشور ما تایید کردن. زحمات زیادی همکاران ما هم از بهورزان ما در خانه های بهداشت، کادر بهداشت درمانی در سراسر کشور کشید. در ماه های گذشته کل کشور لکه بینیاش انجام شد و با یک نظارت بسیار دقیق تون این سرتیفیکیت یا گواهینامه رو راحت به هر کشوری نمیدن. خوشبختانه با همه گستردگی که کشور ما داشت و میدونید یک کشوری به پهناوری ایران گرفتن یک چنین گواهینامه‌ای توش خیلی کار سختی است. خوشبختانه به ما دادن و این در زمانی است که در اوج تحریم ها هستیم. هزینه ها مادی هست، معنوی هم هست. همین که یک کودک در مملکت در هر گوشه‌ای به دلیل سرخک و پنومونی و عوارض ناشی از سرخک بمیره، یک جوانی میتونست باشه که سالها برای مملکت سرمایه باشه. ما اگر بخوایم اینجوری محاسبه کنیم میلیاردها سود بردیم از این ریشه‌کنی. البته ما بیماری مثل مالاریا هم انشالله در آینده نزدیک قراره که ما ریشه‌کنی مالاریا رو هم تاییدش رو از سازمان جهانی بهداشت بگیریم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین بار دیگر وجود سرنگ آلوده را در ابتلای اهالی روستایی در لردگان به ویروس ایدز رد کرد. آقای نمکی گفت:
ما در روستای چنار محمودی از مدت‌ها قبل، یعنی بیش از 40 روز قبل، و حتی بیشتر از اون ما گزارشاتی از موارد آلودگی با اچ‌آی‌وی داشتیم. همکاران ما بسیار آرام بی صدا با حفظ حرمت مردم شریف اون منطقه داشتن کار رو پیش می بردند، تا اینکه توسط یکی از مقامات محلی مورد غیر کارشناسی بیان شد که سرنگ آلوده عامل این بیماری بوده، که قطعا ما با مستندات بسیار دقیق کارشناسی که داریم هرگز یک همچین اتفاقی نیفتاده و متاسفانه به عوض زحمتکش ما مورد اتهام قرار گرفت. خب بنده هم پاسخی به این سوال دادم. پاسخ من این بود که سرنگ آلوده عامل نیست و ما عوامل آلودگی رو دقیق شناسایی کردیم. برای مردم شریف اون منطقه احترام ویژه قائلیم. هیچ فردی در اون منطقه اتهام آلودگی بیمورد رو نباید بهش داد. و اون چه که برای ما به عنوان یک رسالت هست، میدونید ایدز یک پدیده بهداشتی درمانی هست که پرسنل بهداشتی درمان در ایجادش هیچ نقشی نداشتن، اما ما نمیتونیم وقتی مریض اچ‌آی‌وی مثبت بود بگیم ما چون در ایجاد آلودگیش نقش نداشته باشیم در درمان و کنترلش هم نقش نداریم. ما خودمون رو مکلف میدونیم که این بیماران رو مداوا کنیم به هر دلیلی که آلوده شده باشن، و خوشبختانه امروز داروهای درمان اچ‌آی‌وی در دنیا بسیار موفق عمل میکنند و انشالله ما کل این جمعیت عزیز رو به هر دلیلی که عرض کردم باشه ما مورد توجه ویژه قرار دادیم. تیمهای بسیار متخصص در منطقه مستقر بودن، دارن کار میکنن، آزمایشات بسیار گسترده روی همه اینا انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم همه این بزرگواران و عزیزانمون رو درمان کنیم و آرامش رو به اون منطقه برگردیم. هزینه‌های درمان 100% رایگانه و ما کوچکترین هزینه رو به مردم تحمیل نخواهیم کرد. در رابطه با عوامل آلودگی هم انشاءالله بعد از بررسی دقیق کارشناس‌های ما به استظهار مردم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. همزمان با برقراری آرامش نسبی در بغداد، مرجعیت، دولت، مجلس و همچنین جریان‌های سیاسی پایتخت عراق بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید کردند. مرجعیت عالی دینی در عراق ضمن درخواست از مردم برای گرفتار نشدن در دام آشوب‌ها و خشونت، پرداختن به ریشه های اعتراضات و پیدا کردن راه حل مناسب برای آنها را خواستار شد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم با حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی گفت عراق ملزم به تشکیل کمیته مبارزه با فساد است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در عراق آرامش کامل برقرار شد و مردم شهرهای مختلف به فعالیت روزمره پرداختند. موکب‌های اربعین هم برای میزبانی از زائران برپا شدند. جلال خالدی.
بازگشت آرامش به بغداد بعد از 3 روز ناآرامی، جایی که از روز چهارشنبه شاهد تظاهرات برخی معترضان بکم بود خدمات و معضل بیکاری بوده، اما عده‌ای سعی در منحرف نمودن مسیر آن کردند.
هناك مندسین اصبحوا في من ضمن هذه التظاهرات.
عده‌ای آشوبگر که مزدور برخی کشورهای عربی هستند نمیخواهند در عراق ثبات حاکم شود، اما به یاری خدا و هوشیاری مرجعیت طرح آشوبگران شکست خورد.
همانند یک فرد نفوذی که با کوکتل مولوتوف نظامی عراقی را به آتش کشید، تا دیگر افراد آشوبگر هم با اسلحه گرم به جان نیروها و تظاهرکنندگان بیفتند.
كما ان بعض الشعارات المرفوعه،
برخی شعارهایی که در تظاهرات بغداد سر داده شد نشان میداد یک عده نفوذی قصد تخریب و سوء استفاده را داشتند. ما تصمیم گرفتیم تمامی خواسته های به حق تظاهر کنندگان را با همکاری مجلس برآورده کنیم.
وقعت اعتداءات مرفوضه ومدانه.
پیام مرجعیت دینی عراق هم در آرام کردن اوضاع کاملا مؤثر بوده، پیامی که تا دیروز طرح شکست داعش را رقم زده و حالا این فتنه شوم را نقش براب کرد.
فتنه ای که آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای عربی از جمله عربستان برای فعال کردنش در عراق میلیون ها دلار هزینه کردند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ایران از سازمان ملل خواست درباره فاجعه انسانی در یمن اقدام کند و فقط نظاره‌گر نباشد. مسئولان سازمان ملل میگویند برای اینکه هر 10 دقیقه یک کودک یمنی جان ندهد به پول نیاز دارند.
بخش زیادی از افکار عمومی حالا در امریکا نسبت به آنچه در یمن میگذرد آگاه شدند.
فعال ضد جنگ میگوید دولت عربستان سعودی به پشتوانه امریکا در یمن میتازد. یا دانیل شاو استاد دانشگاه نیویورک معتقد است در ماجرای یمن مردم امریکا فهمیدند بزرگترین تهدید صلح جهانی خود امریکاست. در سازمان ملل کماکان دوجاریک سخنگو میگوید مردم یمن همچنان در محاصره هستند و هشدار میدهد. در
مجمع عمومی سازمان ملل آل حبیب سفیر ایران از سازمان ملل میخواهد نقش فعالی بازی کند و به این همه فاجعه در یمن فقط نگاه نکند. رسانه ها در امریکا میگویند سعودی ها زودتر قبول کنند شکست خوردند و اگرنه تهدید امنیتی بر آنها مدام بیشتر خواهد شد. البته به قول دکتر علوماری نویسنده و تحلیلگر
Saudis have not proposed a solution to the crisis in Yemen.
سعودی ها هیچ راه حلی برای بحران یمن معرفی نکردند، اما اغلایشان به این جنبدی رسیدند که باید از این باتلاق بیرون بیایند.
سازمان ملل میگوید برای اینکه هر 10 دقیقه یک کودک یمنی جان ندهد نیاز به پول دارد. سوگمندانه اوضاع عجیبی است. سازمان ملل تلاش میکند از همان کشورهایی برای کمک به کودکان یمن پول بگیرد که همان کشورها در حال بمباران یمن هستند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
رئیس جمهور آمریکا رقیب جمهوری خواه خود را الاغ مغرور توصیف کرد. دونالد ترامپ تصریح کرد لطفاً میت رامنی را از خواب بیدار کنید و به او بگویید که مکالمه من با رئیس جمهور اوکراین بسیار متناسب بوده است. ترامپ افسود میت رامنی هرگز نمیدانست چطور برنده شود. او یک الاغ مغرور است که از ابتدا با من جنگیده، به جز وقتی که به خاطر جلب حمایت من در انتخابات سنا به من التماس کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین رسانه‌های این کشور را فاسد و مغرض خواند و افسود نیویورک تایمز و واشنگتن پست مشغول یک نمایش خیالی تمام عیار هستند. این در حالی است که نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بازرسان مسئول بررسی پرونده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اقدامی حقوقی برای تحقیق بیشتر در این پرونده، کاخ سفید و مایک پنس معاون رئیس جمهور را نیز احضار کردند. بنابر اعلام دموکرات‌ها، جامعه اطلاعاتی آمریکا اسناد و اطلاعات جدیدی را درباره تحقیقات مربوط به اتهامات ترامپ در این پرونده در اختیار آنها قرار داده است که می‌تواند شاهدان جدیدی را در پرونده استیضاح رئیس جمهور آمریکا به صحنه بیاورد. از جمله این موارد یک افسر افشاگر دیگر جامعه اطلاعاتی آمریکا است که گفته شواهد و اطلاعات بیشتری در دست دارد و قصد شکایت از ترامپ را دارد. طرح شکایت مجدد میتواند آتش استیضاح رئیس جمهور آمریکا را تندتر کند. ترامپ متهم به اعمال فشار بر ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود برای جمع‌آوری مدرک علیه جو بایدن رقیب دموکرات خود شده است.
فضای سنگین امنیتی حاکم بر شهرهای مختلف فرانسه بعد از حادثه مرگ 5 پلیس فرانسوی هم نتوانست مانعی در برابر معترضان به سیاست‌های سرمایه‌داری دولت فرانسه ایجاد کند و آنها در 47مین شنبه اعتراضات خود دوباره به خیابان‌ها ریختند و علیه سیاست‌های مکرون تظاهرات کردند.
چند خبر کوتاه. مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما در نظرسنجی جدید خود اعلام کرده در زمینه فیلم و سریال 81% از مردم سراسر کشور بیننده فیلم و سریال از تلویزیون ایران یا سایر رسانه‌ها هستند و 50.1% مردم هم فیلم و سریال را فقط از سیمای جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند.
وزیر آموزش و پرورش میگوید کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش موضوع کمبود معلم را بررسی میکنند.
وزیر جهاد کشاورزی در روز ملی دامپزشکی از عملکرد دامپزشکان کشور در مهار و مقابله با بیماری‌های واگیردار تقدیر کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت باید تا سال 1400 فضانورد ایرانی را به فضا بفرستیم. آقای آذری جهرمی در مراسم گرامی داشت هفته جهانی فضا افسود علاوه بر ارسال فضانورد ایرانی به فضا تا سال 1400 ماهواره‌ای با دقت تصویربرداری 1 متر در مدار قرار خواهیم داد.
وزیر صنعت معدن و تجارت از عملکرد رسانه ملی در زمینه رونق تولید قدردانی کرد.
با امضای تفاهمنامه میان جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، مدیریت 18 پارک جنگلی در تهران و حریم آن به شهرداری واگذار شد.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از صادرات 2.5 میلیارد دلاری محصولات باقی از کشور خبر داد.
وزیر کشور از تلاش دولت برای رفع مشکل پسماندهای استان شمالی خبر داد و گفت طرح اقتصادی نیز برای این موضوع ارائه می شود.
یک مقام هندی فاش کرد در پی حملات پهپادی یمنی ها به تأسیسات نفتی عربستان و مختل شدن 50% از تولید و صادرات نفت این کشور، عربستان مجبور به واردات محصولاتی چون بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما از هند شده است.
و وزارت نفت و معادن یمن اعلام کرد کشورهای ائتلاف متجاوز و مزدوران آنها بیش از 18 میلیون بشکه نفت خام از صادرات نفت سال پیش یمن را غارت کردند.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. لیگ جهانی کاراته با صعود 4 رزمکار ایرانی به دیدارهای فینال و رده‌بندی ادامه یافت. در دومین روز این رقابت‌ها در مسکو برای کشورمان در بخش مردان، سجاد گنجزاده و ذبیح الله پورشیب با غلبه بر تمامی حریفان گام به دیدار نهایی اوزان به اضافه و منهای 84 کیلوگرم گذاشتند و در بخش بانوان روزیتا علیپور در منهای 61 کیلوگرم فینالیست شد و حمیده یواصلی با 3 برد و 1 باخت گام به دیدار رده‌بندی در به اضافه 68 کیلوگرم گذاشت. به این ترتیب یک شنبه در روز آخر مسابقات سجاد گنجزاده، ذبیح الله پورشیب، سارا بهمنیار و روزیتا علیپور برای مدال طلا و حمیده یواصلی، بهمن عسکری و طراوت خاکسار برای نشان برنز به روی تاتامی خواهند رفت. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با کامبوج در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر از امروز در تهران آغاز می شود. مارک ویلموتس برای این مسابقه 23 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرده و ملی پوشان ظهر امروز پس از معرفی خود به کادر فنی تمریناتشان را برای دیدار 18 مهر برابر کامبوج آغاز می کنند. برنامه مرحله هشتم نهایی جام حذفی فوتبال اعلام و مقرر شد دو تیم پرسپولیس و تراکتور دیرتر به مسافه حریفان خود بروند. بر این اساس چهارشنبه 24 مهر شهر خودروی مشهد با نفت مسجد سلیمان، زباهن با مس کرمان و شاهین شهرداری بوشهر با سایپای تهران، 25 مهر استقلال تهران با فجر سپاسی، سپاهان با پیکان و شهرداری ماهشهر با استقلال این شهر دیدار می‌کنند. همچنین دو تیم پرسپولیس و تراکتور به دلیل اینکه بیش از 3 بازیکن در تیم ملی دارند برگزاری دیدارهایشان به تعویق افتاد و از سه‌شنبه پنجابان به ترتیب در تهران و ارومیه با صنعت نفت آبادان و نود ارومیه مصاف میکنند. جام جهانی والیبال در ژاپن ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز با دیدار تیم‌های ایران و برزیل پیگیری می‌شود. در جدول برزیل با 4 برد پیاپی و 12 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم کشورمان با 2 برد، 2 باخت و 6 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده است. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی رئال مادرید، لیورپول و میلان و اولین باخت بایرن مونیخ ادامه یافت. در لیگ اسپانیا تیم صدرنشین رئال مادرید با نتیجه 4-2 گرانادا را که نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول است شکست داد و 18 امتیازی شد. لوانته در زمین لگانس به برتری 2-1 رسید و والنسیا با همین نتیجه آلاوس را برد. در لیگ برتر انگلیس لیورپول با برتری 2-1 مقابل لستر هشمین پیروزیش را جشن گرفت. برایتون 3-0 تاتنهام را شکست داد. استون ویلا 5-1 نوریچ را در هم کوبید و کریستال پالاس 2-1 بر وست هام غلبه کرد. ممنون از همراهیتان.
سازمان هواشناسی برای بخشهایی از نوار جنوبی کشور رگبار شدید باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمان، جنوب و جنوب شرق فارس، سواحل دریای عمان و جزایر واقع در تنگه هرمز رگبار شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. حتی تو مناطق مستعد بارش تگرگ رو داریم. امشب در برخی از نقاط بوشهر و جنوب خراسان جنوبی هم انتظار رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای فردا از شدت فعالیت این سامانه کم میشه. بارش ها به شکل رگبار باران، گاهی رعد و برق در جنوب کشور در ادامه داره، ضمن اینکه فردا تو بخشی از غرب کشورمون هم بارش‌های پراکنده رو داریم. برای شمال کشورمون هم برای روزهای یکشنبه و دوشنبه دمای هوا بین 4 تا 6 درجه افزایش داره، ضمن اینکه وزش بادهای شدید برای سواحل شمالی اردبیل و شمال شرق کشورمون رخ میده. امشب و فردا هم آب‌های جنوب کشور مواج هستش. تهران آسمانش برای امشب صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد. فردا صبح کمی دما سیسکای مهرآباد به 17 درجه بالای صفر میرسه.
امروز یک شنبه 14 مهر 1398 هجری شمسی، 7 صفر 1441 هجری قمری و 6 اکتبر 2019 میلادی.